الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره ارجاع قید به مفاد هیئت یا مفاد ماده. به طور کلی رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه این شد که در جمله شرطی قید برمی گردد به ماده، که مفهوم این که منظور از ماده یعنی خود فعل، یعنی متعلق حکم، یعنی همون واجب، که در مثال اکرام باشد. و رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه این شد که قید در جمله شرطیه برمی گردد به مفاد هیئت. هیئت یعنی هیئت افعال، هیئت اکرم. مفاد هیئت حکم هست، حکم یعنی وجوب. قید برمی گردد به وجوب، وجوب مقید می شود، وجوب مشروط می شود. نتیجتا وجوب فعلی نیست، در صورتی که شرط و قید برگردد به مفاد هیئت. ادله طرفین گفته شد، دقیق بود به توفیق خدای متعال. آنچه که امکان داشت گفته شد و شما هم توفیق داشتید که مطلب را به طور واضح بگیرید. پس از که مدعای محقق خراسانی و شیخ انصاری معلوم شد، یک سؤال یا یک اشکال و یک جواب. اشکال این است که اگر چنانچه قید برگردد به هیئت و مفاد اکرم که وجوب هست مشروط بشود، لازمش میشد که انشاء از منشأ جدا بشود، مستلزم تفکیک بین انشاء و منشأ می شود. هیئت که عبارت است از امر، انشاء که عبارت است از انشاء طلب، و انشاء که فعلی بود، انشاء قطعا ابراز فعلی هست، الان حالی است، و مفاد انشاء که اون حکم هست که وجوب هست مشروط بود، استقبالی می شود. فاصله بین انشاء و منشأ به وجود میاد. دیگه تکرار نکنم، خوب فهمیدید. و این فاصله در حقیقت فاصله بین علت و معلول هست، چون انشاء طبق مشهور چیه معناش؟ ایجاد معناست. ایجاد الان است، اما وجود استقبالی. ایجاد و وجود اصلا جدا نیست، مثل علت و معلول هست. فرق بنابراین در صورتی که قید برگردد به مفاد هیئت، این اشکال به وجود میاد. اشکال عمده است که سیدنا استاد میفرماید این اشکال یه اشکال عمده است که جواب ندارد. الان شرح میدیم اشکال. پس از که این اشکال رو خوب فهمیدیم، در جواب این اشکال دو صورت یا دو تعبیر قابل ارائه است. تعبیر اول در جواب همان است که محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این اشکال وارد نیست، تفکیکی در کار نیست، برای اینکه این انشائی که در جمله شرطیه محقق می شود یک انشائ تنجیزی نیست، بلکه یک انشائ تقدیری و تعلیقی است. بنابراین این انشائ تعلیقی وجدانا درست است، مثل اخبار تعلیقی که اگر کسی بگد مثلا که اگر شما در آینده یا در روز جمعه آینده اون مؤمن را کمک کردید، من هم شما را کمک میکنم، اخبار است که در اون روز اگر شما کمک و اکرام کردید. این اخبار درسته، هیچ مانعی ندارد و واقع هم هست و تعبیر متعارف است. انشاء هم از این جهت با اخبار فرق نمی کند. اگر ما بگیم که انشاء الان بدون تعلیق به طور منجز انشاء است و منشأش در آینده استقبالی است، تفکیکه. ما میگیم انشاء تعلیقی است، تقدیری است، در طلب خودش مشروط به آینده است. خود انشاء هم میشود تقدیری، هیچ مانعی در کار نیست. این فرمایش خود محقق خراسانی بود که با تعبیر بسیار کوتاهی بیان میکند. توضیح دادم، شما هم با فهم خوبی که دارید گرفتید انشاءالله. معلوم شد بسیار. و اما تعبیر دوم در مقام جواب، تعبیر دومی که گفته می شود که در حقیقت تحقیقم همین است، بعضی از اعاظم مثل مرحوم سید فیروزآبادی هم فرموده است و آن این است که در اینجا انشاء و منشأ هر دو وجود دارد، منتها وجود دو قسم است. یک وجود کامل است، یک وجودی که هنوز حالت منتظره دارد. در صورتی که تعلیقی بود حالت منتظره ای دارد، اما وجود هر دو وجود دارد، هم انشاء هم منشأ. منشأ ما چیزی نیست که وصف معدوم به آن صدق کند. منشأ ما چیزی نیست که وصف معدوم به آن صدق کند، بلکه موج موجود وصف موجود به آن صدق میکند. بنابراین هر دو موجود است، اون تو موجود ناقص و کامل دارد. جواب تو واضح تری را استاد من علام شیخ صدرا اواکویی قدس الله نفسه الزکیه دارد که به اون هم اشاره کنیم. می فرماید شما در باب علت و معلول که خود مذاق و قدرت فلسفی دارد، می فرماید در باب علت و معلول مطلب را دقت کنید. علت احیانا اجزاء دارد، تا اون جزء آخرش نیامده علت ناقص است و با معلول وحدت زمانی پیدا نمی کند. که گفته اند و گفته اید که علت و معلول زمانن و وحدت دارن و رتبتن علت مقدمه بر معلول است. حرکت دست با حرکت کلید همزمان هست، رتبش مقدمه که این حرکت بر اون حرکت حاکمه، موجد اون حرکته. و الا علت و معلول که زمانن واحد، اینا رو بلدید دیم. اینجا هم می فرماید که دقت کنید این انشاء که علت هست اجزا دارد، یک جزءش اون شرطه، شرط زمانی است. تا اون شرط زمانی نیامده محقق نشده، اجزاء علت کامل نشده و علت تام شکل نگرفته. اون جزء آخر که آمد علت تام کامل شده و آنگاست که انشاء که علت هست جدای از منشاء که معلول هست نخواهد بود. و نعم الجواب و هو اجود الاجوب، جزاه الله احسن الجزا. پس از که این سؤال و این جواب گفته شد و دیگه اشکال در حقیقت مرتفع شد، مطلب دیگری را در این رابطه شیخ انصاری یادآور شده اند که محقق خراسانی هم دیروز گفتم کفایت الاصول را ناظر با نگاه به مطارح الانظار و رسائل می نویسد. خب استاد و شاگردن دیگه، آخوند خراسانی که شاگرد شیخ انصاری هست. با اون مطلب عبارت از مصلحت و مفسده در احکام، عنوان کنید بررسی مصلحت و مفسده در احکام. می فرماید برگرداندن قید به مفاد هیئت بنابر تبعیت احکام، تبعیت احکام بر مصلحت و مفسده، مطلب واضح است. در این رابطه دو رأی وجود دارد، یک رأی مشهور، دو رأی غیر مشهور. رأی هر دو عدلی است در برابر اشعری، که اشعری منقرض از دنیا سفره است، جمع شده تقریبا مثل داعش، ولی اتباعش مثل وهابی ها هست که خود اشعری منقرض. دو رأی فلسفی است و بعد دو خط، دو رأی از مذهب عدلی است. اما دو رأی فلسفی که عبارت است از مذهب عدلیه و مذهب مسلک اشعری است که اشعری قائل به مصلحت و مفسده نیستند. مصلحت داشته باشد یا نداشته باشد، مفسده باشد یا نباشد، مشهور شنیدید وقتتان نگه. چرا میگد که شرع تابع عقل نیست که مفسده و مصلحه رو دنبال کنه؟ خب زیاد شرح ندم که ذهنتون رو خراب نکنه. و اما عدلیه میگد که احکامیست که از سوی خدای متعال، از سوی شرع مقدس بر اساس مصلحت و مفسده جعل شده است، بدون ملاک و مصلحت نیست، بدون ملاک و منات نیست. جوری نیست که حکمی باشد هیچی در پی نداشته باشد، مثلا قابل قبول نیست، وجدان نمیتواند بپذیرد که یک کار بیهوده و عبث باشد. تقریبا میشد لعب با احکام که هیچی توش نباشد. بنابراین قطعا تابع مفسده و مصلحت است به حکم عقل قطعی کلامی از باب تحسین و تقبیح عقلیین قطعیین ضروریین. اما در بین عدلیه دو رأی وجود دارد، رأی مشهور و غیر مشهور. رأی مشهور این است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در خود احکام باشد، یعنی خود حکم دارای خود احکام. البته این رأی غیر مشهوره، این مشهور ثبت نکنه. اول رأی غیر مشهور بر اساس تنظیم کتاب، بر اساس تنظیم کتاب کفایه. رأی غیر مشهور چه بود؟ احکام تابع مصالح و مفاسدیست که در خود حکم هست. خود حکم مصلحت دارد، وجود حرمت مصلحت و مفسده دارد. اما رأی مشهور این است که مشهور عدلیه که مصالح و احکام تابع است برای مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام هست، نه در خود حکم. یعنی مصلحت و مفسده در واجبه، در عمل، اون عملی که واجبه، اون متعلق حکمه، اون مصلحت داره. این دو رأی داریم. حالا میفرماید که بنابر قول غیر مشهور مطلب واضحه. چطوری مطلب واضحه؟ برای اینکه حکم که همان مفاد هیئت هست که دارای مصلحت و مفسده بود، اون اوصاف تقیید و اطلاق به خودش میگیرد و مورد عنایت است و مورد توجه است، او محور جعل و بحث و عنایت است که خود حکم دارای مصلحت و مفسد است، او میتوند مقید باشد، میتوند مطلق باشد. خود حکم در این صورت که خود حکم دارای مصلحت و مفسده بود و محوریت داشت، محط اطلاق و تقیید می شود. پس حکم که مفاد هیئت هست قید می گیرد، تقیید می شود، نتیجتاً قید بر می گردد به حکم، به وجوب، به مفاد هیئت دیگه، به مفاد هیئت. معلوم شد؟ این میفرماید که اگر رأی غیر مشهور رو بگیم مطلب واضحه، یعنی واضح بودنش این بود که گفتم برای شما، خیلی واضح بود. مخصوصا به عبارت که مراجعه کنید میبینید که دیگه خیلی واضحه. این معلوم شد و گفتم برای تان افهام دیگه نیست. اما می‌فرماید که اگر مصلحت و مفسدت مربوط بود به تعلق داشت به متعلقات حکم، متعلق حکم چه بود؟ عمل. عمل چه بود؟ واجب. واجب چیه؟ ماده. پس اگر مصلحت و مفسدت تعلق داشت، اگر مصلحت و اگر احکام تابع مصالح و مفاسد بود که در متعلقات احکام هست، در این صورت ابتداعا کار مشکل می شود. چرا مشکل می شود؟ برای این که متعلقات یعنی همان مفاد ماده، متعلقات یعنی همان عمل واجب، درسته؟ و مصلحت و مفسده هم تعلق دارد به اون، و هر کجا که مصلحت و مفسده بود زمینه برای عنایت و وضعیت و کیفیت جعل می شود. هر کجا که مصلحت و مفسده بود زمینه برای کیفیت جعل می شود، که جعلش اطلاقا باشد یا تقییدا. پس نتیجه چه شد؟ ابتداعا نتیجه این شد که اگر احکام تابع مصالح و مفاسدی باشد که در متعلقات آن هست، قید برمیگردد به ماده، یعنی خود عمل، یعنی خود واجب. چرا؟ چرا شد تکرار نکنم؟ چون که فهمیدید تکرار کردن سودی ندارد. اصلا پیچش تون بود ولی خیلی واضح گفتم، شما یک بار میگیرید دیگه، تکرارش درست است. معلوم شد؟ بسیار. این ابتداعا این اشکال پیش میاد، ولی محقق خراسانی از این اشکال هم جواب میداد، میفرماید که اگر احکام تابع مصالح و مفاسدی باشد که در متعلقات آن هست، باز هم مفاد هیئت یعنی وجوب قابل تأکید خواهد بود. باز هم قید بر میگردد به مفاد هیئت. به چه معنا؟ به این معنا. یه ذره پیچش تنده، من خیلی واضح میگم، شما با تمام آمادگی دقت کنید که نیاز به تکرار نشه. برای اینکه در صورتی که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست، منظور از این احکام احکام واقعی است. این کلید مسئله است. اینه که ممکن بگیری قفل باز میشد. منظور از احکام احکام واقعی است، اون احکامی که انشاء شنج اصلی دارد، انشاء اولی دارد و احکام واقعی است. احکام واقعی در اصطلاح شرع مفاد انشاء ادله اولی. این احکام واقعی که منظور بود که این احکام واقعی تابعه، احکام واقعی، احکام واقعیه که تابع مصالح و مفاسد بود، بازم مطلب درسته. چرا درسته؟ برای که این احکام واقعیه همش در اختیار مکلفی نیست. تا اینجا مطلب جوابش کامل نیست. یه نکته دیگه هم گوش بدید. کامل نیست. چرا؟ چون بعضیهاش مشروط به زمان هست، وقتش نرسیده، و بعضی هاش چنان که در صدر اسلام می دیدیم احکام واقعی همه یک دست یک کاسه همه اعلام نشد، تدریجی اعلام شد. چرا؟ مشروط به وقت بود. این مشروط هم محکم بگیریم، مشروط که شد یعنی شر بر میگردد به حکم. پس حکم می شود مشروط، قید برمی گردد به حکم، به وجوب، به مفاد هیئت. و احکام بعد می فرماید که احکام تقریبا سؤال جواب مقدر در نیم سطری کفایه کرد تقریبا، که خب احکام فعلیه با احکام واقعیه مگه اختلاف دارد غیر از اون هاست؟ می فرماید که اختلاف احکام فعلیه که مفاد امارات و اصول باشد با احکام واقعیه غیر عزیزن مهم نیست، چون مکلف در شرایطی که دسترسی ندارد و صاحب شرع حضور ندارد با حالت اضطرار از امارات و اصول استفاده می کند، وظیفه فعلیش هست، اشکالی ندارد. در حالی که می دونیم تدریجی بودن احکام از یک سو، از سوی دیگر نصوصی داریم که گفته می شود احکام قسمتی الان نیامده، به طور کامل در زمان حضور احکام اعلام می شود، در زمان حضور حجت ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا کامل می شود. پس حکم واقعی که در صورتی که مصالح و مفاسد مربوط به متعلقات هم باشد، حکم واقعی است و حکم واقعی مشروط به شرط، شرط و قید بر می گردد به حکم واقعی و مطلب ثابت می شود. تا به اینجا این بحث گفته شد و روشن شد و رأی محقق خراسانی را شکر خدا به طور کامل فهمیدیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین مورد کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 425 و 428. مصباح الاصول دو جلد اولش که مربوط به مباحث الفاظ بود اخیراً چاپ شده است که سابقاً محاضرات بود، و دو جلدی که از قطع اصول عملیه بود قبلاً حدود 50 سال پیش چاپ شده، این اخیراً یعنی 10 سال 15 سال پیش چاپ شده. این جلد اول که دوستان با دو جلد اول آشنا نیستن تقریباً، جلد اول صفحه 425 و 428 می فرماید که این سؤال یا این اشکال قابل حل نیست. اصلا اشکال اصلی، یعنی این منظور از این اشکال، اشکال اصلی نه مصالح و مفاسد، اشکال اصلی که مصالح و مفاسد تتمه شد، اشکال اصلی قابل حل نیست. چی بود اشکال اصلی؟ انفکاک قابل حل نیست. اگر بگید انشاء مقید است، درست به همون اشکال برمیخوریم که الان انشاء فعلی نیست و منشأ الان فعلیه، پس انشاء از منشأ جدا شده است. راهی ندارید، توجیهاتی که کرده بودید به جایی نمیرسد. اما راه حل اصلی که تحقیقی هم هست این است که ما معنای انشاء را به طور درست اعلام بکنیم. انشاء دو معنا دارد، یک معنای ادبی و معروف، که گفته می شود انشاء عبارت است از ایجاد معنا توسط لفظ. این تعریف معروفی است و در ادبیات و اصول همین معنا به کار می رود. دو، انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی که به اسم سیدنا الاستاد اعلام می شود، اما بعضی از محققین این را قبلا هم گفته است که اگر حافظم وفا کند شهید ثانی به این معنا اشاره دارد، منتها در اصول به اسم سید ثبت شده. این دو معنی است. سیدان الاستاد که در بحث انشاء خوندی می فرماید انشاء به معنای ایجاد معنا به وسیله لفظ امکان ندارد. چرا؟ چون لفظ که علت نیست که بتوند معنا را ایجاد کند. اگر بگید ایجاد معناست که درست نیست، اگر ایجاد نمیگید پس تعبیر رو عوض کنید، یا بگید ایجاد معنا که میدونید خلاف وجدان است، لفظ که نمیتوند معنا رو ایجاد کند. اما اگر میگید ایجاد به اون معنا نیست، تعبیر رو عوض کنید، بیایید به طرف ما. و اما معنای صحیح این است که انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی. در این صورت که انشاء عبارت باشد از ابراز اعتبار نفسانی، اشکالی مربوط به تفکیک بین انشاء و منشأ به وجود نمیاد. چرا؟ مطلب واضحه، فقط دقت کنید. برای اینکه ابراز که خودش منشأه، اعتبار نفسانی که در ذهن هست، هر دو همزمان وجود داره. اعتبار و ابراز همزمان وجود داره، تفکیک و انفکاک نیست. اعتبار نفسانی است و ابراز با هم هستن، جدایی نداره، انفکاک بین انشاء و منشأ نیست. اینه که گرفتیم. مثال مثل تصور و متصور. تصور ذهن با شیئی که متعلق تصور قرار میگیرد که بهش میگیم متصور، هر دو همزمان هستن، فاصله ندارن. منتها این اعتبار نفسانی که اعتبار هست، گاهی اون متصورش را حالیاً تصور میکند و گاهی مستقبلاً تصور میکند. اون مقدار تصور که حالی و استقبالی باشد ایجاد اشکال نمیکند. انشاء از منشأ جدا نیست در بر اساس مسلک ما، و اشکال از اساس منتفی است. بنابراین جواب اصلی برای اشکالی که گفته شد این است که معنای انشاء را اون معنای تحقیقی بگیریم، نه اون معنای تقلیدی که از ادب و بلاغت برای ما رسیده است. تا اینجا این اشکال رو گفتیم و جوابش رو هم از سوی سیدنا الاستاد گفتیم. در ادامه بحث محقق خراسانی یک سؤال و یک جواب دیگری را هم مطرح میکند که تقریبا سبک است، ناچیز نشوید، خسته نباشید. می فرماید که اگر سؤال بشود یا اشکال که در صورتی که انشاء مشروط و مقید باشد و فعلیت نداشته باشد فائده انشا چه خواهد بود؟ فائده ندارد. پس انشاء لغو است، فعلا که قابل عمل نیست، قابل اجرا نیست، بحثی ندارن. پس این انشاء فایدهش چیه؟ بیفایده می شود. در جواب می فرماید که نخیر، این انشاء معلق یا مشروط هم فایده دارد. فایده انشاء معلق یا مشروط این است که این انشاء الان محقق شد، در آینده شرط آن که به وجود آمد همین انشاء کارایی دارد و کافی است، نیاز به انشاء مجدد نداریم. این اولا. و ثانیاً این انشاء مشروط از با به نحو قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی معناش چیه؟ یعنی شرط مفروض الوجوده. ممکنه برای بعضی ها شرط فعلا محقق باشد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قضیه حقیقی است. برای کسانی که استطاعت ندارن در آینده استطاعت پیدا کنن، انشاء فعلیت پیدا میکند و کامل میشد. اما برای کسانی که الان استطاعت دارن، این انشاء الان بعث دارد و تحریک دارد و الزام آور است. پس جواب این اشکال حل شد. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که مفاک بر مبنای شیخ انصاری قید بر می گردد به ماده، و بر مبنای محقق خراسانی قید بر می گردد به هیئت. اشکالاتی هم که در مسیر بهش برخوردیم جواب داده شد. اما رأی سوم عنوان کنید، رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه درباره تقیید هیئت و ماده. کتاب فوائد الاصول جلد 1 صفحه 181 و 82 و 83. در این تحریرات محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که قید در جمله شرطیه بر می گردد به ماده، قید می شود قید واجب، موافق با شیخ انصاری. اما در تحلیل اولا بررسی می فرمایند که قید به هیئت امکان برگشت ندارد، امکان تقیید هیئت وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه هیئت که معنای حرفی هست، هرچند ما بگیم که معنای حرفی مثل معنای اسمی است، وضع و موضوع الله عام هست، نه وضع عام موضوع الله خاص. طبق مشهور بگیم وضع و موضوع الله خاص هست، ولی فرقش آلیت و استقلالیت هست. با این که این مطلب را درباره حرف بگیم که حرف جزئی نیست و آبی از تقیید نیست، با آن هم معنای مفاد هیئت که معنای حرفی هست قابل تقیید نیست. چرا قابل تقیید نیست؟ برای این که نکتش یه ذره دقیق، دقیق یعنی سنگین نیست، خود نکته دقیقه. من انشالله ساده میگم که شما عنایت کنید. برای اینکه میفرماید معنای حرف که لحاظ عالیت دارد، لحاظ عالیت این است که حرف مورد توجه متکلم و مخاطب بالاصاله نیست، یعنی معنای عالی مغفول عنه است، یه ابزاری است که برای کار، برای ربط کلمتین به کار می رمد. به ربط کسی توجه نمی کند، به جملی که سامان گرفته توجه می شود. ربط مغفول عنه، در صورتی که مغفول عنه بود، عنایت کنه، خیلی عالی و دقیق می فهمد. در صورتی که مغفول عنه بود، مورد توجه قرار نمی گیرد و محال است که تقیید آنجا صورت بگیرد، چون تقیید در موردی که اصلاً ما توجه به آن وجود ندارد و مغفول عنه هست، خلاف وجدان، خلف مغفول عنه هست و تقیید شده. تقیید دقت، لحاظ، استقلالیت می طلبد. اگر بگیم عالیت است مغفول عن، تقیید شده خلفه، چون تقیید با غفلت و عالیت قابل انطباق نیست. این جواب ارسی از ایشان که هیئت قابل تقیید نیست. اما اون طرف قضیه را هم اعلام میکند که ماده قابل تقیید هست، دلیلش رو اقامه میکنه. میفرماید در جمله شرطیه که ما مطالعه کردیم و دقت کردیم و بحث کردیم، جمله شرطیه در حقیقت عبارت است از تعلیق جزا به شرط یا تعلیق جملت به جملت یا تعلیق نسبت به نسبت. در عبارت کوتاهی که متن دارد، تعلیق جمله به جمله است و مقتضای این تعلیق جمله به جمله جزا به جمله شرط چه می شود؟ مقتضای این تعلیق این است که قید تعلق بگیرد به نتیجه جمله. نتیجه جمله هم در جمله طلبیه چه می شود؟ طلب فعل، خود فعل و انجام فعل یا الزام در انجام فعل. مثلا در انجا اک زیدون ف اکرمه که ف اکرمه تعلیق شده به انجا اک زیدون، این تعلیق مفادش چیه؟ مفادش اینه که در حقیقت قید که مجیء باشد تعلق دارد به مفاد جزا. مفاد جزا چیه؟ اکرام زید. اکرام چیه؟ همون فعله، اکرام همون ماده است. و با ضرس قاطع می فرماید که دیگر این تعلیق جز این نتیجه هیچ نتیجه دیگه ای ندارد. تعلیق جمله جزا به جمله شرط یک نتیجه دارد، قید که مجیء باشد برگردد به مفاد جزا. مفاد جزا اکرام هست، باید اکرام مقید باشد به چی؟ به شرطی که مجیء هست. پس شرط بر میگردد به ماده، ماده تقیید می شود، نه هیئت، مطلب تمام. رأی ایشان رو هم فهمیدیم، رسیدیم به رأی چهارم، رأی و نظر سیدون الاستاد، که رأی ایشان مطابق با رأی محقق خراسانی است که می‌فرماید قید بر می‌گردد به هیئت. شرحی دارد که در این دو سه روز بحث ما طبیعتش یک کمی سنگین آمده، بگید سنگینیم نیست، وحشت نکنید، همین دو سه درس یک کمی سنگینه، انشاءالله آسان‌تر می‌شد. سلامتی آقای ما زمان، سلامت خدمت کنید.